تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و ماسه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رادیو اقتصاد. آبای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما ایم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. در این مجله کشاورزی قرار هست که در خصوص پرورش ماهی در قفس گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمود حافظیه، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص تکنولوژی آبزی پروری و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. خب آقای مهندس نوروزی، ما منتظریم که شما گفتگو رو آغاز بفرمایید. سلام و درود بر شما.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر محمود حافظیه، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص تکنولوژی آبزی پروری هستیم. از شما دعوت میکنم در صحبت‌هایی که با ایشون در مورد پرورش ماهی در قفس دارم با ما همراه باشید. آقای دکتر حافظیه سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده و سلام به شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، وضعیت پرورش ماهی در قفس برای شرایط دریایی در ایران وضعیتمون چجوریه؟ در دنیا چجوریه؟ یه صحبتی داشته باشیم، یه مقایسه‌ای ببینیم کجای کاریم.
ممنونم از اینکه فرصتی رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم اطلاعات انشالله امیدوارم ارزشمندی رو در اختیار مخاطبان این صنعت قرار بدم.
خواهش می‌کنم.
به هر حال مستظر از شنوندگانم بهتر از من میدونن، ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که شرایط منابع آبیمون به شدت تحت تاثیر حالا تغییرات اقلیم، خشکسالی ها، منظورم منابع آبهای شیرین ماست.
بله.
و از حدود شاید نیم قرن پیش هم که فعالیت های آبزی پروری در کشور ما شکل گرفته، عمدتاً سراغ گونه هایی رفتیم که توی منابع آبهای شیرین در آبهای داخلی ما قابلیت پرورش داشتن، که امروز میتونم به انواع ماهیان گرمابی مثل کپور ماهیان چینی و ماهی سردابی قزل‌آلا و اونان دو تا از مهمترین شاخصهای آبزی پروری کشورمون اشاره کنم، هرچند که ما در کشور ماهیایی مثل ماهی خاویاری، تیلاپیا رو هم پرورش میدیم. خب حالا این پارادوکس کمبود منابع آب شیرین همون جوری که برای ما اتفاق افتاده برای همه دنیا اتفاق افتاده، به طوری که دنیا رو برای تاب‌آوری و برای ارتقاء تولید این محصولات شیلاتی هدایت کرده به سمت دریاها، یعنی استفاده از منابع آبهای دریایی ما برای تولید آبزیان. اسمش رو گذاشتیم صنعت پرورش ماهی، ماهیان دریایی در قفس.
بله.
که همون جوری که از عنوان برمیاد، شما در حقیقت یه محیط محصولی رو در دریا ایجاد میکنید، حالا مفهوم قفس یا تورهای محصور کننده ای که خب آبزی اقتصادی شما که انتخاب میشه در اون قفس به شکل متراکم یا بعضا فوق متراکم اقدام میکنید به پرورش اون تحت خب یک نظارت و یک مدیریت.
و ماهی هم اجازه تردد از اون محدودی که شما تعریف
آره
کردید
نداره.
داره
دیگه، یعنی جلو جای ماهی رو میگیره، چون بلد. اولا شما باید به این ماهی هدفتون اجازه خروج از تور رو ندید و از طرفی به ماهیایی که بیرون از این مجموعه هستن اجازه ورود ندید.
بلد.
حالا خب طبیعتاً با توجه به چشمه یه توری که انتخاب میکنیم، در حقیقت انتخاب میکنیم چه سایزی از این ماهی امکان خروج نداره. مثلا میگم ما چشمه تور رو برای قفس به گونه انتخاب میکنیم، ولی ماهی رو با یک وزن بالاتر از اون چشمه تور میریزیم یا بزرگتر از اون چشمه تور میریزیم که امکان ورود خروج از تور رو در حقیقت به صفر برسونه.
جنس توری چیه دکتر؟
جان؟
جنس توریا چیه؟
از نخ دیگه، نخایی هستن که نخای اکریلیک و ترکیبی با جنسای پلاستیکی که طبیعتاً در محیط آب با همه سختی‌های آب، املاح آب قابلیت ماندگاری دارن و برای طولانی مدت.
آی دکتر، برای تغذیه‌شون هم این رو هم بفرمایید بعد ادامه صحبت شما رو، برای تغذیه‌شون که مورد خاصی وجود نداره، از همون آبی که در دریا به صورت شناور هست استفاده میکنن، یا تغذیه خاصی هم در زمان خاصی مورد نظر هست؟
در مدیریت پرورش باید غذا بدیم، یعنی اینی که
در دریا رو عرض میکنم،
در دریا رو منم خدمتتون در قفس در دریا داریم با هم صحبت، چون که ما ماهی رو با یه تراکم بالایی بخوایم اقتصادی باشه دیگه، یعنی بخوایم با یه تراکم بالایی حتما باید بهش غذا بدیم. حالا خود غذا یه تکنولوژی خاصی داره توی صنعت پرورش ماهی در قفس که احتمالاً در جایگاه خودش من بهش اشاره میکنم، ولی فعلا سوال شما، ما در کشورمون آقای فرمودید که پرورش ماهی در ایران چه وضعیتی داریم، تقریبا یه دهه هست که این صنعت رو داریم مدیریت میکنیم. دنیا بیشتر از ماست، ما در ایران بیش از یه دهه است. امروز که خدمت شما هستیم واقعا 7000 تن بیشتر تولید ما در پرورش ماهی در قفس نیست، تازه با یک عیب بزرگ، و اون اینه که ما رفتیم این ماهی رو پشت صدها، فقط نیست که توی قفس پرورش میدیم، این هم آوردیم تو آمارمون، میگیم پرورش ماهیان دریایی در قفس. ما حدود 9000 تن پرورش ماهی در قفس در کشوره که حدود 37-38% تا 40% رو در پشت صدها، یعنی فقط چون توی قفس پشت صد پرورش میدیم، اینو هم آوردیم توی آمار پرورش ماهی در قفسهای دریایی که حالا به نظرم درست نیست، یعنی باید ما پشت صدها رو از دریا جدا کنیم، ولی در مجموع ما 9000 تن پرورش ماهی قزل‌آلا و پرورش باس دریایی در شمال و جنوب و پشت صدها تو کشور داریم. در دنیا این عددی میشه حدود 4 میلیون تن که عمده ترین ماهی در دنیا در قفس سالمان نروژی است و بزرگترین کشور دنیا هم نروژ هست. حالا بعد به ترتیب گونه های دیگه ای رو چینی ها، استرالیایی ها، کانادایی ها، بعضی از کشورهای اروپایی در دنیا دارن پرورش میدن. آمار حدوداً 4 میلیون تا 4.5 میلیون تن در دنیا. یعنی صنعت در دنیا هم یه صنعت جدیدی است، ولی خب به شدت رو به توسعه است با توجه به محدودیت دسترسی به آب‌های شیرین و شاید تسهیلاتی که در آب‌های دریایی وجود داره که حالا در جایگاه خودش با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
دکتر، این مقدار کمیت تولیدی که داریم حدود 8-9 هزار تن به نظرتون جایگاه درستی داره الان یا اینکه
هیچ عنوان؟ ما یه برنامه توسعه‌ای داریم که خب فکر کنید یه دهه پیش ابتدا اومدن برای افق 1400 200 هزار تن پیش بینی برنامه‌ای کردن. منتها طبیعتاً یه برنامه الزامات خاص خودش رو داره که خب متأسفانه اون الزامات فراهم نشد و شما میبینید که قرار بود سال 1400 200 هزار تن تولید بشه، ولی سال 1400 مثلا در 12 هزار تن بیشتر تولید نشد، 10 هزار تن.
یعنی 4 سالم گذشته؟
بله، تازه نه تنها از رقم ما پیشی نگرفتیم، بلکه یک کمی هم دوباره
190 هزار تن عقبیم دیگه. آره، نسبت به سال 400 190 هزار تن.
از کرم شما، برنامه نیازمند الزاماته. اگه الزامات در طی برنامه تهیه نشه، مثلا من عرض کنم خب سازمان شیلات وقتی سال 1390 میاد میگه 200 هزار تن تولید، بلافاصله میگه مثلا من 25 هزار میلیارد تومان یا 25 همت اعتبارات، حالا چه اعتبارات دولتی چه اعتبارات بخش خصوصی رو تو این صنعت نیاز دارم. خب ما سال 1400 میشه میبینیم 1500 میلیارد یا 2000 میلیارد بیشتر تزریق نشده توی صنعت. طبیعیه که در درصد هم نباید برسیم، بلکه کمتر هم باید برسیم. تازه دست مریضات هم باید بگیم که روی در درصد. حالا این فقط عامل مالی است، ولی بعدا اگر فرصتی باشه ما در این پکیج صنعت پرورش ماهی در قفس خب خیلی مؤلفه نقش آفرینی میکنن. مؤلفه‌ای که ما بهشون میگیم لند بیس، یعنی اون کارهایی که به شکل پشتیبانی باید در قبل از ورود به دریا اتفاق بیفته، و به اصطلاح مؤلفه‌ای که بهش میگیم سی بیس، یا اونایی که وابسته به دریا هستن که دیگه مهمترینشون پرورش ماهی در قفس، اسکله است، شناورها در جایگاه خودش. خب این نهاده ها، این مؤلفه ها و این نیاز ها و یا به عبارت این الزامات تامین نشده و طبیعتاً هم ما به اون تحقق برنامه‌مون دچار اشکاله. واقعیت هم 700 هزار تن ما تولید آبزی پروری داریم، 7-8 هزار تن، 10 هزار تن عدد معقولی برای صنعت نیست، که البته عرض کردم در دنیا با حدود 105 میلیون تن، 5 میلیون تن اونجا هم خیلی عدد بالایی نیست، چون عرض کردم صنعت در دنیا هم یه صنعت نویست.
بله، فقط به عنوان رسانه مطرح میکنیم تا اتفاقاتی که باید به صورت برنامه بیفته انشالله که محقق بشه و اشکالات کار هم درات. دکتر، هر فعالیت اقتصادی، هر فعالیت کلن میخواد صورت بگیره قطعا محدودیت هایی داره، مزایایی داره. مزایا و محدودیت این صنعت در آبزی پروری کشورمون به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، ابتدا بگیم که این صنعت از کجا بایستی شروع بشه. به نظر من ما وقتی که یک تکنولوژی رو میخوایم از خارج وارد کنیم، بایستی با تمام بسته دانشی اون از خارج وارد کنیم. نمیشه مثلا من یه بخشی از یه کار رو ببینم در دنیا موفقه، فقط اون بخش رو وارد کنم، فرنگسازی هم نکنم و بعدن قطعا دچار اشکال میشم. این صنعت هم برای خودش یک الزاماتی داره که حالا هم میتونیم ازش به عنوان مزایای این صنعت یاد کنیم، و اگر طبیعتاً به اون الزامات نرسیم میشه معایب کار ما تو این سالها. خب ما اولین آیتم اینه که ما در پرورش ماهی در قفس رویکرد اینه داریم که در دریا رو عرض میکنم، نه پشت سر.
بله.
که از یه منبع عظیم دریایی آب داریم استفاده میکنیم. خب من اگر در شرایط معمولی ماهی قزل‌آلا رو باید آب رو منتقل کنم توی یک بستره ها یا اکوسیستم های دستساز، حالا یا تانک یا استخر، و طبیعتاً الزامات نیازمندی زیستی ماهی رو توی اون استخر بسته مثل اکسیژن، پی ایچ و سایر فاکتورهای فیزیکی شیمیایی رو براش مهیا کنم. این کار سختی است در جهت مدیریت، هم پرهزینه است. من اینو کسبش کردم. چرا؟ چون جریانات آب دریا، اولا آب به مقدار کافی وجود دارد، من نگرانی محدودیت آب رو ندارم. دوم اینی که من میرم انتخاب میکنم جایی که جریانات آبی اکسیژن مورد نیاز رو برای ماهی فراهم میکنه. مهمترین رکن ما در پرورش ماهی تامین اکسیژنه. خب وقتی من جریانات آبی دریایی رو دارم و تورم هم به گونه انتخاب میشه که به این آب اجازه ورود و خروج رو میده، پس طبیعتاً من اولین آیتم بحث اکسیژن هست که به مقدار کافی در این صنعت در اختیار ماهی قرار میگیره. من نگرانی ندارم بابت این قضیه. نکته دوم اینه که ماهی بعد از اینکه اکسیژن تامین کرد باید من بهش غذا بدم تا به نیازمندی های فیزیولوژی بدنش برسه و برای من رشد اقتصادی داشته باشه.
بله.
خب من در هر دو سیستم، چه در استخرهای پرورش ماهی ناچارم غذا بدم و از جمله در صنعت پرورش ماهی در قفس در دریا باید اونجا هم غذا بدم چون تراکم من بالاست. ولی اینجا یه اتفاق مهم میفته. من تو استخرهای پرورشی متابولیت ماهی رو، یعنی آنچه که حاصل فرایند سوخت و ساز این غذاست که عوامل سمی است مثل نیتریت ها، مثل آمونیاک ها، رو باید با انرژی از سیستم خارج کنم و الا باعث مسمومیت ماهی میشه. در صورت که در پرورش ماهی در قفس های دریایی به دلیل این جریان آب ناخودآگاه متابولیت ها، یعنی مواد سمی رو هم که به حاصل غذای خورده نشده یا فیزیولوژی بدن ماهی دفع میشه رو به راحتی خارج میکنم. من دیگه انرژی و هزینه بابت حذف این رو نباید در صنعت قفس‌های دریایی به مزرعه دار لود کنم. این کار اتفاق طبیعی است که داره میفته. این دوستایی که من عرض کرده، یعنی تامین اکسیژن و خروج متابولیت ها، بزرگترین موزل فعلی صنعت آبزی پروری کشور ما که در دل خودش هزینه های بسیاری رو میطلبه، ولی در پرورش ما در قفس این مزایا رو
نداره.
البته مزیت های دیگه هم داریم که
بله،
خواهش شما رو بشنوم.
خواهش میکنم. من میخواستم عرض کنم که یه فرصت کوتاهی بگیریم، سری بزنیم به اتاق فرمان و برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. خواهش میکنم. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم از آقای مهندس نوروزی که تا به اینجا گفتگوی برنامه رو راهبری فرمودن. ازتون دعوت میکنم که همچنان کنار ما باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. پیام ارسال بفرمایید. پیام های شما به دست ما خواهد رسید، موجب دلگرمی ما و ادامه راه خواهد بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
از این که تا به این لحظه همراه مجله رادیویی کشاورزی بودید خیلی متشکرم ازتون. ازتون دعوت میکنم که ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه رو بشنوید. آقای مهندس، تقاضا میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. عزیزان شنونده، صحبت رو همچنان ادامه میدیم. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما هستید و موج رادیویی خودتون رو عوض نکردید. در خدمت آقای دکتر محمود حافظیه، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هستیم، در مورد پرورش ماهی در قفس صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبت آقای دکتر اشاره کردند که وضعیت پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در جهان و ایران به چه صورته، چه مزایا و محدودیت‌هایی داره و اینکه مهمترین ارکان در پرورش ماهی تامین اکسیژن، تامین غذا هست و در محیط‌های سربسته به صورت ویژه باید برای خروج متابولیت‌ها از محدوده پرورششون اقدامات لازم انجام داد که این به اصطلاح هزینه هایی رو ایجاد میکنه که خوشبختانه در قفس در دریا این هزینه رو دیگه نخواهیم داشت. آقای دکتر، شنونده بقیه فرمایشات شما هستیم به همراه عزیزان شنونده.
مزیت بزرگ دیگه که نسبت به سیستمای گذشته نگر آبزی پروری داریم که ما از زمین نیاز نداریم در پرورش دریایی و حتما میدونیم که قیمت زمین حتی در مناطق ساحلی ما قیمت بالایی است برای پرورش دهنده. حالا در شمال کشور، در آبهای داخلی، در جنوب کشور ما این قیمت زمین رو دیگه حس میکنیم چون عملا مزرعه دار در قفسهای دریایی هزینه مکان رو نمیده و خب خودش یه مزیت بزرگی است. ضمن اینی که ما در به اصطلاح پرورش ماهی در قفس در دریا امکان تراکم بالاتر رو هم برای ما مهیا میکنه. یعنی اکثر هم چون نه محدودیت آب داریم، نه محدودیت غذا میتونیم مدیریت کنیم، نه محدودیت متابولیت، به عبارتی امکان این رو داریم که بر حسب گونه تراکم رو افزایش بدیم و فعالیت رو اقتصادی تر کنیم. معمولا تجربیات ما نشون میده که رشد در پرورش ماهی در قفس در واحد زمان از رشد همین ماهی، مثلا قزل‌آلا در سیستم های رئیسه ما یا استخرهای بتونی ما، از لحاظ زمانی کوتاه‌تر و از لحاظ رشد افزایشی است. یعنی اقتصاد تولید یعنی مزایای ما زیاده. حالا ما توی پرورش ماهی در به اصطلاح های داخلی بعضا با مشکلات متعددی مواجه میشیم، مثل کمبود آب، خشکسالی، مثل زمین لرزه، مثل سیلاب، اینا همه باعث میشن محصول شما از بین بره. گرچه که ما در دریا هم بلایایی رو داریم مثل امواج شدید که خب باید مدیریت کنیم، یا ولی از جهت آثار زیست محیطی اصطلاحاً مخاطرات محیطی ما در دریا کمتره و این به این مفهومی که اقتصاد تولید در دریا طبیعتاً از یک ضمانت بالاتری برخورداره. خب در قبالش ما معایبی رو هم داریم در قفس. ابتدا به ساکن امروز هزینه های این رینگ یا حلقه های قفس، تور قفس و ساختار قفس ما یک کمی پرهزینه است. خود استراکچر قفس با توجه به اون مهندسی اتصالاتش، نصبش، بویه هاش و در نهایت لنگر و غیرهی که بتونه این قفس رو در محیط دریایی برای ما نگهداری کنه یک کم پرهزینه است. گرچه که در دراز مدت به سرعت این بازگشت سرمایه رو خواهیم داشت. نکته بعد اینه که خب همونجوری که ما در خشکی مشکلاتی داریم، در دریا هم بعضن شاهد این هستیم که امواج سنگین قفسهای ما رو در هم میکوبن و میشکنن و صنعت رو از بین میبرن. یه بخشی از کار اینه که ما شاید مطالعات اولیه‌مون در انتخاب محل، انتخاب اون امواج شاید خوب مدیریت نکرده باشیم. دنیا به این نتیجه رسیده که من اگر شناخت خوبی از اکوسیستمم داشته باشم میتونم اتصالات رو بسیار مستحکم ببینم، حتی جلوی امواج بالای چند متر موج رو هم بتونیم بگیریم و خطری برای قفس نداشته باشه. ولی به هر حال به عنوان یکی از معایبی است که در این صنعت وجود داره و ازن منتج به این میشه که ماهی از قفس ما خارج بشه. اگر این ماهی مثلا ماهی غیر بومی ما باشه، ممکنه که بعدن مشکلات زیست محیطی رو در دریا به وجود بیاره و طبیعتاً ما به عنوان مؤسسه تحقیقات همواره حمایت کردیم که باید گونه های بومیمون رو ببریم تولید کنیم، اقتصادیش کنیم و ببریمش تو قفس، که خب خوشبختانه الان برای همین عیبی که گفتم، یعنی گونه های بومی و فرار اونها و مشکلات زیست محیطی، ما دو تا گونه ماهی سوبیتی و سوکلا رو به پرورش ماهی در قفس داریم معرفی میکنیم. فکر میکنم آینده خوبی بتونیم برای این صنعت در کشور رقم بزنیم. در هر حال مزایا و معایب اون رو وقتی میذاریم در دو کفه ترازو، قطعا مزایای پرورش ماهی در قفس‌های دریایی به مراتب بیشتر و مهمتر از معایب اون هست، هرچند که باید به معایب هم توجه ویژه کنیم. استحکامات قفس و عرض کنم جلوگیری از فرار ماهی با توری که انتخاب میکنیم، جلوگیری از حمله شکارچی های مختلف به قفس که تور پاره کنن، خب برای هر کدوم از اینها راهکارهای فنی مهندسی وجود دارد که اگر رعایت بکنیم به این معایب انشالله مبتلا نمیشیم. برحال مزایای پرورش ماهی در قفس با نگاه اقتصادی قطعاً خیلی بیشتر از معایب.
به نظر میاد آقای دکتر چشم انداز این کار، یعنی پرورش ماهی در قفس در دریا، خب خیلی روشن‌تر از با توجه به شرایط سخت اقلیمی که الان کشورمون داره، خیلی راحت‌تر از چشم‌انداز روشن‌تری رو داریم نسبت به شرایطی که بخوایم در داخل کشور پشت سدها و آب‌هایی که به اصطلاح محدودیت دارن و در داخل خشکی‌ها هستن کار بکنیم. میخوام ببینم مؤسسه تحقیقات علوم شیلیاتی کشورمون تو این صنعت میخواد چیکار بکنه، چطوری نقش آفرینی میکنه که این چشمانداز رو محقق بکنه و توسعهش بده.
ما وقتی از چشمانداز صحبت میکنیم اسناد بالادستی داریم. ما در برنامه هفتم پیشرفت که افقش 1407 هست، با اون تجربه 200,000 تنی که قرار بود 1400 به دست بیاریم، اومدیم به عنوان یه مشاور در کنار سازمان شیلات و تصمیم گیران کشوری حالا در وزارت خونه کمک کردیم، گفتیم که وقتی الزامات رو میذاریم کنار دستمون، وقتی تمهیدات و امکاناتمون رو میذاریم، رسیدن به عددهای آرزو آرمانی چندان نمیتونه تحقق پیدا کنه. به خاطر همین فکر کردیم با سرعتی که داریم پیش میریم نهایتش بتونیم در سال 1407 100 هزار تن ما پرورش ماهی در قفس با روی کرده در دریاها، یعنی دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر، و همینطور پرورش ماهی در قفس در پشت سدها رو، گرچه که ما به عنوان تحقیقات خیلی اعتقادی بهش نداریم ولی سازمان شیلات ایران عدد و رقم داده به. تو برنامه هفتم 1407 شده 100 هزار تن مجموع اینها. ولی ما یه برنامه بالادستی داریم، سند دانش بنیان امنیت غذایی است که سال 1411 است. برای اون خوبه که شنوندگان بدونن 500 هزار تن ما برنامه پیش بینی کردیم 1411. واقعیت هم من به عنوان کارشناس خیلی به اصطلاح این روی کرده 500 هزار تن رو قبول ندارم، ولی خب متخصصان موضوعی میشینن برنامه ریزی میکنن. آنچه که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی داره انجام میده بیشتر در حوزه های فنی زیستی است. یعنی ما اولا اعتقاد داریم گونه های غیر بومی نمیتونن پایدار باشن، مثل باس دریایی که الان بچه ماهیش داره از خارج از کشور وارد میشه. لذا رفتیم طی 5 سال مطالعه تکثیر اینو، یعنی بیوتکنیک تکثیر ماهی باس رو در کشور نهادینه کردیم، مولدسازی کردیم. همخوانی یا همزمانی مولد نر و ماده رو ما الان با ترکیبات هورمونی که ساختیم یک زمان کردیم، چون این ماهی به گونه‌ای که اول ماده است بعد نر و این سینکرونایز نیستن، خودش مشکل بزرگی برای تکثیر است. به هر حال بیوتکنیک تکثیر این ماهی رو در کشور ما نهادینه کردیم که به راحتی در اختیار بخشای خصوصی قرار دادیم. امیدوار هستیم بتونیم از یکی دو سال آینده دیگه لارو تولیدی داخل کشور بره تو قفس، نه لارو وارداتی که با اندک تحریم ما رو تحت تاثیر شکننده قرار میده. نکته دوم نگاه ماست به حوزه بهداشت.
دکتر فرصتمون هم تموم هست، همینجا جنبندی هم بفرمایید.
آره، یعنی واکسن ساختیم برای این آبزی باز و از همه مهمتر گونه های بومی رو داریم روشون کار میکنیم که انشالله در آینده نزدیک گونه های بومی ما برن تو قفس، پایداری تولید ما، ارتقای تولید ما تضمین شده باشه.
خب خیلی متشکرم از شما. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
قربان شما، سلامت.
نظراتتون رو مطرح کردید، گویین که سوالات بسیاری هنوز تو ذهن من هست و خیلی مایل بودم که به اونها هم بپردازیم، از جمله این که بخوایم آسیب شناسی بکنیم و نهایتاً اینکه نظر شما رو به عنوان یک متخصص در مورد این صنعت بدونیم و ببینیم که شما چه راهبردها، چه پیشنهادهایی برای آینده و بهبود و توسعه این قضیه دارید، که انشالله فکر میکنم در برنامه‌های آتی بتونیم اگر اجازه بدید از نظراتتون بیشتر در این برنامه استفاده کنیم.
ولی ظاهرا زنده باشید، باشه برنامه‌ها خیلی هم جذاب‌تر.
خواهش می‌کنم، زنده باشید، قربان شما. از حضورتون خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. زنده باشید. عزیزان شنونده، از خداوند آبی آسمان ها برای همتون آرزوهای سبز دارم. شاد باشید و سلامت در پناه خدا. سرکار خانم نوازنده.
خب به انتهای این برنامه مجله رادیوی کشاورزی رسیدیم. متشکریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که نظرهای خوبتون، موضوعات که پیشنهاد میدید زودتر به ما برسه از طریق 30036-37. در این برنامه بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی که گفتگوهای برنامه رو راهبری کردن، صدا بردار خوبمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه و هر جای وطن عزیزمون که هستید در کمال صحت و سلامت و روزگارتون آباد باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه